معرف تنظیم بفهمید. الان دقیقا ساعت 16 هست که دعوت میکنم با برنامه راز سرنوشت همراه باشید، بررسی زندگانی اصحاب و معاصران حضرت مهدی علیه السلام و صحبت‌های حجت الاسلام فاضلی هیدجی.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه دیگه از مجموعه راز سرنوشت در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه درباره زندگی شخصیتی می‌خوایم بحث کنیم که در ابتدا از یاران حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بود، اما در میانه راه مسیر رو اشتباه رفت و از دشمنان اون حضرت شد. برای آشنایی بیشتر با این شخصیت از شما دعوت می‌کنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
دوستان گرامی، امروز قصد داریم به راز سرنوشت محمد ابن علی ابن ابوالعزاقر مشهور به شلمقانی بپردازیم، شخصیتی که در ابتدا از یاران امام حسن عسکری علیه السلام بود و تألیفات بسیاری داشته، اما به سبب حسادتی که به حسین ابن روح نوبختی سومین نائب امام زمان علیه السلام داشت، زندگیش دچار انحراف شد تا جایی که مورد لعن حضرت ولی عصر علیه السلام قرار گرفت. شلمقانی در حقیقت از محدثان شیعه در دوران غیبت صغرا در بغداد بود. مدتی در غیاب حسین ابن روح سومین نائب خاص امام مهدی علیه السلام به بعضی از امور شیعیان رسیدگی می کرد، اما به علت حسادت به مقام حسین ابن روح مذهب شیعه رو ترک کرد و دستورهای امام دوازدهم رو نادیده گرفت و عضو فرقه ها و گروه های شد که در اون زمان بر ضد شیعه فعالیت می کردند. برای آشنایی بیشتر با زندگی این شخصیت از شما دعوت می کنیم بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از چالش های مهم دوره غیبت صغرا کسانی بودند که با نائبان امام به مخالفت برپا خواستند. شخصیت مشهور این مخالفین محمد ابن علی شلمقانی هست. شلمقان نوشتن روستایی نزدیک شهر واسط عراق، کنیه اش ابو جعفر بود، اهل حدیث و دارای کتاب بود، ابتدا راه مستقیم داشت، سخنان نادرستی گفت تا اینکه سلطان وقت او را گرفت و در بغداد کشت. کتابی به نام التکلیف در زمان استقامت نوشته، در اون زمانی که هنوز اندیشه های باطلش رو بروز نداده بود. نجاشی می نویسد که از دسته اول عالمان شیعه بود. این نکته مهمه. به نائب سوم حسد کرد و از مذهب شیعه بیرون شد. ابتدا پیشینش رو عرض می کنیم تا نکاتی رو که در زندگیش هست. شلمقانی از عالمان پرتلاش بود. کتابهایی که نوشته گواه این تلاش است. نجاشی از 17 کتاب او نام می برد. در خداشناسی کتاب البرهان و توحید، در حکمت الهی کتاب البدا و المشیه، در فقه کتاب التکلیف، در اخلاق کتاب فضل و نطق علی السمت، در امامت کتاب اوصیا، کتاب الامام الکبیر، کتاب الامام الصغیر، در تحلیل معارف شیعی کتاب ماهیت الاسماء. عالمان دینی بخشی از کتابهای او را گزارش کردند. خواندیم که نجاشی درباره او نوشت کان متقدما فی اصحابنا، یعنی جزو پیشتازان عالمان شیعی بود. از معارف شیعی آگاهی های خوبی داشت. از امام صادق روایتی خودش المقانی نقل میکنه که ایشان یعنی امام صادق درباره امام کاظم که هنوز کودکی خرد سال بود فرمود آل عباس او را دو بار حبس میکنند و در حبس دوم او را میکشند. کرامت های زیادی از امامان گزارش کرده در دلائل الامامه، در چهار جا این گزارشات آمده. گزارش های خوبی از تولد امام زمان داره. میگه وقتی امام به دنیا آمد و کمی بزرگ شد، اهل خانه خوشحال شده به هم بشارت میدادند. خادم خانه یه وقتی با گوشت و استخوان خریده بود، میگفت که هازال مولانا صغیر، این برای مولای ماست که در خانه وجود داره. که خب این گزارش نشون میده که مدتی در اون 5 سال امام زمان در کودکی در همون خانه امام عسکری علیه السلام بوده. عقیقه ای رو که امام عسکری برای امام زمان بریدن و همه اون رو به یک خانواده دادن. شیخ طوسی در کتاب الغیبه 248 اینو گزارش میکنه. به سخنی از همین شلمقانی که در اول اون اختلافاتش با نائب سوم گفته توجه کنید. میگه بین من و او اختلافی نیست، او نائب امامه، هر که خدا بر او منت زیاد تری گذاشت حجت بیشتری هم دارد، چون این کسی همیشه صادق است در خوشی ها و ناگواری ها، او منصوب امامه، همه باید سخنش رو گوش کنیم. از من نزد او بدگویی کرده اند، من همون کاری رو کردم که او به من واگذار کرده بود، به من ظلم شد. این سخنیست که در اون اوایل اختلافاتش میگه که کاملا مسیر رو میشناسه. سخنان حکمت‌آمیزی داشت. از اینجا این نکته شروع میشه که شلمقانی در جایگاهی بود که انتظار داشت امام او رو نایب سوم خودش برگزینه. وقتی حسین ابن روح نوبختی به عنوان سفیر سوم امام برگزیده شد، شلمقانی دستیار اول او شد. مردم به وسیله شلمقانی به دیدار حسین می رفتن. این نکته خیلی مهمه. اولین دیدار حسین یعنی سفیر سوم با مردم در خانه شلمقانی اتفاق افتاده، در سیر و اعلام نبلا جلد 15 صفحه 222 گزارشش آورده. متاسفانه راهش رو کج کرد، خودش ادعای نیابت کرد و گروهی هم ادعاهای او رو پذیرفتن، چون جایگاه علمی و معنوی داشت. این مهمه. نظریات فقهی او هنوزم در بعضی از کتابها مطرحه. در مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 199 آورده نظریات فقهی او را. ابو غالب زراری میگه که یه وقتی من با همسرم ناسازگاری داشتم، نزد شلمقانی رفتم، بدون اینکه نامی از مشکلم ببرم دعای گشایش از امام خواستم. چند روز بعد پاسخ نامه‌ام رو که امام علیه السلام نوشته بود شلمقانی به من تحویل داد. امام مشکل منو حل کرده بود و نوشته بود بدون اینکه من در نامه از مشکلم نامی برده باشم. و اما زراری و حال الزوجه و الزوجه فاصلح الله ذات بینهما، که امام در اونجا به اختلاف ایشون اشاره کرده که میگه من به کوفه برگشتم، همسرم آمد و عذرخواهی کرد. کتاب و تکلیف او مثل یه رساله عملیه در همه خانه ها بوده. شیخ طوسی این گزارشو داره در کتاب الغیبه صفحه 189. خب این جایگاه شلمقانی است که در فقه و کلام و جایگاه معنوی و جایگاهش نزد بزرگان شیعه کاملا مشخصه.
ای دل ای دل ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
همچنان از رادیو معارف با برنامه راز سرنوشت همراه شما هستیم. عزیزان، یک نکته شایان توجه در زندگی شلمقانی وجود داره، اون همینه که حسادتی که در وجودش ریشه داشت باعث شد به حسین ابن روح نوبختی نائب سوم امام عصر علیه السلام حسادت کنه و از مسیر الهی خارج بشه. یاد این کلام زیبای امام علی علیه السلام افتادم که می فرماید آفرین بر حسادت، چه عدالت پیشه است، پیش از همه صاحب خود را می کشد. از نظر روانشناسان حسادت یک حس آزاردهنده روانیه که ریشه در خود کمبینی، حقارت، عصبانیت، تنفر و کینه‌جویی داره. حسادت باعث میشه فرد خودش رو نالایق، بیکفایت و ناقص بدونه و وجودش پر از کشمکش ها و تناقض های روانی بشه، به طوری که موفقیت ها و کامیابی های دیگران رو مثل پتکی بر سر خودش بدونه. افراد حسود به شدت دچار آشفتگی درونی هستن و چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روحی به شدت آسیب پذیرن. به فرموده امام صادق علیه السلام، این افراد قبل از این که به طرف مقابل زیان برسونن به خودشون زیان رسوندن، کاری که شلمقانی با خودش کرد. شلمقانی در ابتدا عالم و مورد اعتماد اهل بیت علیهم السلام بود، اما به سبب رذیله چون حسادت از اون جایگاه علمی و دینی سقوط کرد و دین و دنیا و آخرتش رو از دست داد. در این لحظه بخش دوم سخنان استاد علی فاضلی هیدجی رو میشنم.
شروع انحراف او از کجا بود؟ اندیشه های او صوفی گرایانه بود، تصوف، تفکری افراطی در حوزه خداشناسی و نظریه ولایت هست. در هر دوتا علی ابن حمام میگه که اولین اندیشه نامقبولی که از شلمقانی شنیدم این بود: حقیقت یکیست، لباسهای گوناگون می پوشد. خب این تفکر حلولی هاست که همین علی ابن حمام اینو میگه که همه چیز خداست، گاه در لباس موسی، گاه در لباس فرعون. سخنی که از این هم نامفهوم تره میگه سخن شلمقانی، میگه رقیبان اولیا از اونها بهترن، فرعون از موسی بهتره، چون وقتی رقیب دشمنی می کند مردم سراغ ولی رفته رو بهتر می شناسن. نظریه زد از ارکان اندیشه صوفیانه. می گفتن از زمان آدم چنین بوده، معارضه رقیب حق رو آشکار کرده، شیطان نبود حقیقت آدم معلوم نمی شد، فرعون نبود موسی معلوم نمی شد، سفیان و ابو سفیان و ابو جهل نبودن نورانیت پیامبر اکرم روشن نمی شد. خب نتیجه مهم، این نتیجه است. میگن دشمن حق پدیده مبارکیست، زد نوعی خود ولیست که به آن شکل در آمده. ابن حمام می نویسه که شلمقانی وکیل نائب سوم نبود، حسین ابن روح او رو هرگز بر کاری نگماشت، ولی فقیه زبردستی بود که خلط اندیشه کرد، افکارش قاطی شد. انما کان فقیها من فقها اینا و خلطه. البته در گزارش ابو غالب خوندیم که این وکیل امام بود، منتها وکیل با واسطه، یعنی سفیر سوم همه کاراشو توسط شلمقانی انجام میداد. گزارشات این نظریه دوم بیشترن. خب این شروع این انحراف بود. ولی این اندیشه صوفی گرایانه چرا تبدیل به دشمنی با سفیر سوم شد؟ چرا مسیر رو اینقدر زاویه دار کرد؟ نجاشی ترجمه شناس شهیر خوندیم که حسادت رو عامل این مسئله دانست. ابتدا ادعای نیابت کرد، گفت خودم بی واسطه نایب امامم، نیابت حسین ابن روح رو انکار کرد، او رو به مباهله دعوت کرد، در حالی که ابتدا خوندیم آشکارا نیابت حسین رو پذیرفته بود، فقط انتقاداتی از حسین داشت. ولی بعدها میگه که من و حسین هر دو در این کار دخالت داشتیم، من و حسین با هم دیگه سفارت امامو علنی کردیم، کارهای امامو انجام دادیم، که مقصودش نیابت و رساندن نامه های امام. از ماهیت کار آگاه بودیم ولی با هم سر آن درگیر شدیم، چون سگان که بر مرداری به هم میپرند. خیلی عجیبه ها، ببینید سفارت رو، نیابت رو تعبیر به مردار میکنه. کنا نتهارش و علاهاز الامر کما تتهارش الکلاب و علال جیف، که مرحوم شیخ توسی اینه این تعبیر رو آورده در کتاب الغیبه. اصل نیابت رو چون مردار میپنداره، یعنی از انکار نیابت حسین و ادعای نیابت خود عبور کرد و امام و سفارتشو توهم شمرد. او در تقاضای مباهله‌ای که داره گفته حسین ابن روح باید بیاد با هم مباهله کنیم که کدوم یک از ما نایب امامه. میگه انا صاحب الرجل، منم صاحب امام زمان. قد امرتو به اظهار العلم، من مأمور شدم خودم رو معرفی کنم. فباهلنی، به حسین میگه بیا با من مباهله کن. تو حسینم پاسخ کوتاهی داشت، گفت نیازی به مباهله نیست. در همین زودی ها مسئله معلوم میشه، که اشاره داشت به این که شلمقانی به مدت اندکی خواهد مرد، که همین جورم شد. نکته سومی که در زندگی شلمقانی باید بهش بپردازیم این است که یه سری اطلاعات عمومی هم داشت. شیمی بلد بود، بر نوشته های جابر ابن حیان تعلیقه داشت. با همین جایگاه علمی طایفه بنی بسطام رو با عقیده خودش همراه کرد و در ادامه ادعای حلول کرد. از نایب امام زمان بودنم گذشت، گفت امام زمان در جسم من حلول کرده، من نمایش امام زمانم، روح امامان در نائبان حلول می کنه. حموی می نویسه که طرفدارانش او رو خدا می دانستن، در معجم البلدان جلد 3 صفحه 359. یعنی از ادعای حلول امامم عبور کرد که من خدام. طایفه بنی بسطام رو این گونه فریفت که از طرف امام و نائب سوم دروغ‌هایی رو ساخت به نفع خودش، سخنان کفرآمیز رو به امام نسبت میداد. یعنی میگفت امام میگفته که نایبان محل حلول خداوندن. این سخنان باعث شد که امام بعدها او رو لعنه کرد، مردم از دور او پراکنده شدن جز عده کمی که همین قبیله بنی بسطام باشه. وقتی لعن امام علنی شد، همه جا پخش شد، طایفه بنی بسطام این مرد رو آوردن احضارش کردن. ببینید، چهره بر خاک گذاشت و گفت شما باطن این سخن رو نمی دانید. لعن ابعاده، لعن یعنی دوری. امام منو از آتش جهنم دور کرده. در این تصویر وقتی خداوندم به شیطان لعن می کنه، یعنی در واقع رحمتشو بر او سرازیر میکنه و او رو از آتش جهنم داره دور میکنه. بعدها از حربه تحریف و تشکیکم بهره برد، گفت ببینید این عبارت رو که بهانه‌ای به دست خیلی ها شد حتی تا به امروز، ادعا کرد اون زمانی که پاسخهای امام و من به شما تحویل میدادم همه رو خودم مینوشتم. بعضی از قمی ها را به شک انداخت، نامه ای نوشتن به حسین ابن روح سفیر سوم و او نامه رو به امام نشون داد. امام در پاسخ قمی ها فرموده است که همه پاسخ ها از ماست، آن گمراه دخالتی نداشت، فجمیعه جوابنا، در هیچ حرفی دخالت نداشت و این ادعا ادعای دروغی است که داره میکنه.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. ترا اندیشه باید کرد، ترا اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، ترا اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
اینجا رادیو معارف هست، برنامه راز سرنوشت تقدیم شما عزیزان میشه. دوستان، زندگی افرادی چون شلمقانی درس عبرتی برای همه انسان هاست. شلمقانی در ابتدا از جایگاه رفیع علمی برخوردار و مورد اعتماد اهل بیت علیه مسلم بود، اما به علت رذیله حسادت چنان تنزلی داشت که از مسیر الهی کاملا خارج شد، مذهب شیعه را کنار گذاشت و نقطه مقابل امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار گرفت، تا جایی که اون حضرت شلمقانی رو نفرین کرد. مقایسه کردن خود با دیگران و حسد ورزیدن دو صفت رذیله است که اگه کسی به اونها گرفتار بشه فرقی نمی کنه چه فرشته مقرب درگاه الهی باشه و چه فرد مورد اعتماد اهل بیت علیهم السلام، از اون جایگاهی که داره سقوط می کنه، چرا که به فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حسد و ایمان در دل یک فرد یک جا جمع نمی شوند. بخش سوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی.
در اینجا ببینیم سفیر سوم چه تلاش هایی انجام داد در مقابل این فتنه بزرگ. ام کلثوم دختر سفیر دوم امام اهل حدیث بود. او داستان این گونه گزارش میکنه: شلمقانی به قبیله بنی بسطام دروغهایی گفته بود، سخنانی کفرآمیز از زبان سفیر سوم نقل کرده بود. سفیر وقتی فهمید ابتدا دروغهای او را آشکار کرد. این خیلی مهمه که اولین تلاش سفیر آشکار کردن دروغهای او بود. قبیله بنی بسطام آگاه کرد ولی اونها نپذیرفتند. شلمقانی حقه زده بود به این قبیله، گفته بود که خداوند در جسم اولیای خودش حلول میکنه، در جسم منم حلول کرده و این سخن رازی است که باید پنهان کنیم. وکیلانی که زیر دست او بودن همه باور کرده بودن این سخن رو. اول انحرافش از همین سخنان بود. نکته مهمی هم هستا که میگه ابتدا زنان این قبیله این سخنان کفرآمیزو به اطلاع سفیر سوم رسوندند. حسین ابتدا خاندان بنی نوبخت و سپس همگان رو از انحراف شلمقانی آگاه کرد. گفتیم ابتدا قبیله بنی بسطامو پیغام براشون فرستاد، بعد به خاندان خودش گفت، بعد اعلان عمومی کرد که شلمقانی منحرف شده، شلمقانی جدا شده. خب همگان پذیرفتن جز گفتیم اون وکیلی که وکیل بنی بسطام بود. شلمقانی اضافه بر نظریه تناسخ از نظریه ظهور امام زمان هم بهره جست و چند شخصی رو به خودش متمایل کرد. حسین ابن فرات فرزند وزیر عباسی به او پیوست، سیاست مهمه، بخشی از قدرت رو با خودش همراه کرد. منتها خیلی روشن نیست این انحراف از چه زمانی شروع شد، ولی پیش از سال 311 بوده، چون انحراف او در وزارت حامد ابن عباس بوده و در این مدت حسین ابن روح با او درگیر بوده. در سال 312 که سفیر سوم یعنی حسین به زندان افتاد، شلمقانی فعالیت هنوز داشته و فعالیتش رو گسترده کرد. امام توقیعی را در زندان به حسین ابن روح نوشتن و انحراف شلمقانی رو اعلام کردن. عبارت امام اینه: شلمقانی که خداوند کیفرش را تعجیل دهد، مهلتش را بگیرد، از اسلام خارج و مرتد شده. سخن او انکار خداست، او دروغ میگوید. من در محضر خدا و پیامبرش و خاندان پیامبرش از شلمقانی براعت میجویم، نفرین خدا بر او و پیروانش باد. و نیز ادامه سخن امام علیه السلام: و نیز با آنان که با شنیدن سخن من باز به پیوند خود با او ادامه دهند، و یعنی به اونام من نفرین می کنم، راضی به سنن الهی هستم که او در تمام کارها ما را بس و بهترین نگهبان است. حسین ابن روح توقیع رو از زندان فرستاد به یکی از وکلای دیگر خودش محمد ابن حمام و او میان وکلا پخش کرد و نشر داد این سخن امام را. الله الله. به سال 313 انحراف شلمقانی را حسین به خاقانی وزیر گزارش داد. بعد این گزارش نوشتن شلمقانی به موصل فرار کرد، ولی تعدادی از طرفدارانش دستگیر شدند. در درباریان نفوذ داشت، حتی ابن وهب که وزیر بود طرفدار او بود. لذا از سال 313 تا 316 تونست خودشو نگه داره. 316 به بغداد بازگشت، فعالیت‌های مخفیانه خودشو ادامه داد و در سال 323 که سخنانش دیگه علنی شده بود او رو گرفتن و حکومت وقت عباسیان محاکمش کردن و او رو اعدام کردن و بدنش رو سوزوندن، که ابن عسیر در کامل مفسر در جلد 8 صفحه 216 این گزارشات رو آورده. پایان این فتنه با تلاش حسین بود. البته او در اعدام و سوزاندن بدن او نقشی نداشت، فعالیت او فرهنگی بود ابتدا، بعدش هم یه گزارش به وزیر بود. خوشبختانه تلاش پیگیر حسین ابن روح سفیر سوم امام باعث شد فتنه شلمقانی یک جدایی در شیعه به وجود نیاورد. شما به قبل مراجعه کنید، خیلی از فتنه ها هر جایی یک گروهی رو یک عضوی رو از این پیکر جدا کردن، ولی این فتنه در میان مردم ادامه نیافت. حسین سفیر سوم صداقت داشت. پس از مرگ رو هم ببینید، پس از مرگ شلمقانی چه اعلامی داره میکنه. میگه کتاب تکلیف او رو جز در 3 مورد پیش من معتبره و خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا، نظریاتش باطله ولی کتاب و گزارشاتش حق، از کتاباش استفاده کنید. برخی معتقدن کتاب فقه رضوی که امروزه الان هست و چاپ هم شده همون کتاب تکلیف شلمقانیه. کتاب دیگر او که کتاب تعدیب قمی ها پذیرفتن، با اون خیلی سختگیر بودن قمی ها در پذیرش احادیث، کتاب تعدیب او رو پذیرفتن. شیخ طوسی از 2 کتاب دیگر او الاوسیا و الغیبه در کتاب خودش بهره برده. این 4 کتاب در دوره استقامت او نوشته شده بود. شیعیان میان عقاید باطل او و گزارش تاریخیش تفکیک دادن. کتابی به نام الحاسة السادسة حس ششم پس از انحراف نوشت که در اون به رد احکام شرعی پرداخت و عالمان شیعی در اون دوره رصد کردن این کتابها را بدون این که حتی ظلم کنن بهش، کتابهای معتبرش را پذیرفتن و به این ترتیب این فتنه پایان یافت و خوشبختانه خسارت بزرگی برای شیعه به همراه نیاورد.
الله الله. بخش پایانی سخنان استاد علی فاضلی هیدجی رو شنیدیم. در این برنامه به زندگی محمد ابن علی ابن ابوالعزاغر مشهور به شلمقانی پرداختیم، شخصی که به رذیله حسادت از دین خارج شد و نقطه مقابل حضرت قرار گرفت. حضرت علی علیه السلام حسد رو بزرگترین دام شیطان برای انسان دونستن، که امیدواریم خداوند متعال ما رو از گرفتار شدن در این دام مصون بداره. با این امید با شما گرامیان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای مهدی میسپاریم. اللهم عجل لولیک الفرج.
بی شکیبم بیا نازنینم، روی ماه تو را تا ببینم، بهر دیدار تو بیقرارم، گرچه از روی تو شرمسارم، غمگسار زمان پرده دار جهان، چهره بنما ای تو منجی ما، ای عزیز خدا چهره بنما، پرده بکشا ز رخ با فروغ رخت، تا شکوفا کنی باغ جان را، چهره بنما بیا با کلام خدا، تا دگرگون کنی این جهان را.
با سلام به سیستم پاسخگویی